أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 23 صحیفه سجادیه پیرامون بحث عافیت، فراز اولش رو در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم و در اینجا فراز دوم دعای 23 رو داریم. در ابتدا امام علیه السلام 6 خصوصیت رو که در عافیت لازمه این رو از خدای خود تقاضا میکنه. من عبارت رو آهسته میخوانم، این 6 نکته رو دقت بکنید. 6 ویژگی است که اگر تو عافیت بیاد دیگه عافیت کامل بی نقص و بی عیبه. اللهم صل علی محمد و آله. و عافنی عافیتن کافیتن. خدایا عافیتی رو به من عطا کن که کافی باشه، کفایت بی نیازی از دیگران رو میگن. یه عافیتی داشته باشم که محتاج به دیگران نباشه. حالا این عافیت جسمی اگر معنا بکنیم این میشه که انسان یه سلامتی داشته باشه که محتاج نباشه تو این سلامتیش به دیگران. حالا محتاج به دارو، محتاج به پزشک، محتاج به پرستار، محتاج به هیچی نباشه، میشه عافیت کافی. دوم شافیه، عافیتی باشه که شفا دهنده باشه. گاهی عافیت هست اما این عافیت شفای از بیماری‌های گذشته نیست. اگر عافیت همراه با شفا بخشی باشه باز این عافیت کامله. سوم عالیه، شفای به من داده بشه، عافیت داده بشه اما عافیتی که عالی باشه. عالی یعنی اون درجه اعلای هرچه رتبه عافیت برد بالاتر کاملتره دیگه. و اگر عافیت رو عافیت روحی معنا بکنیم یعنی اون درجه عالی تقوا، درجه عالی ایمان، که اینا هر کدام نکات ویژه‌ای داره. درجه عالی ایمان اسمش یقینه، درجه عالی تقوا تقوای استمرار، یعنی مستمرن بنده خدا باشه که اسمش میشه ولی خدا. میگیم فلانی ولی خداست. قرآن در آیات 62 63 و 64 از سوره یونس ولی خدا رو معنا میکنه کسی که تقوای مستمر داره. تقوای دائمی. خب میشه عافیت در حد اعلا که نمونهش خود 14 معصوم علیهم السلام هستن. چهارم نامیه، میفرمان عافیتی میخوام از خدا که مرتب رشد بکنه. عافیت شبیه مثلا درجه حرارت یا درجه برودته. وقتی یه آبی رو داریم حرارتش میدیم مرتب میره بالاتر. عافیت و سلامتی هم همینطوره، قابلیت تقویت رو داره. ممکنه عافیت ضعیفی باشه که در معرض نابودی است، در معرض بیماری است، مثل کسیه که ایمان داره اما در معرض شبهاته، چون ایمانش قوی نیست. خدا رو درست نشناخته، کافیه دو تا سه تا شبهه جلوش بیاندازن به شک میفته. میگه من دیگه تردید دارم خدا هست یا نیست. اما وقتی ایمان قوی باشه، نه، شبهات روش کارساز نیست، جوابشو داره. یا وقتی ایمان ضعیفه، چند تا بیماری که پیدا میکنه، چند تا دعا میکنه، دعاش به ظاهر مستجاب نمیشه، اصلا رابطشو با خدا قطع میکنه. گاهی هم یه حرفایی میزنه، میگه من این خدا رو قبول ندارم که این همه من دعا کردم اثری ندیدم، چقدر رفتم توسل پیدا کردم، نماز شب خوندم، تو دل شب گریه کردم، رفتم زیارت عتبات و و از این چیزا گاهی ردیف میکنه. میگه حاجتم داده نشد. آدمی که اینطوری از اولم خدا رو درست نشناخته، چون خدا رو نشناخته میخواد خدا رو امتحان بکنه. کسی که هنوز باور نکرده خدا را میخواد امتحان بکنه، مثل زن و شوهرهای هستن که تازه عقد کردن میخوان همگر امتحان بکنن. این به اون تلفن نمیزنه، اونم به اون تلفن نمیزنه. بعد بهش میگه چرا تلفن نزدی؟ من منتظر تلفنت بودم. میگه خب میخواست شما زنگ بزنه. میگه منتظر بودی. اینا از اول همدیگر رو هنوز اعتماد 100% ندارن، دارن امتحان میکنن همدیگر، اشتباه میکنن. باید اعتمادشون رو تقویت بکنن. ما رابطون با خدا باید رابطه خیلی بالاتر از اینها باشه، که اگر تو شدیدترین سختی ها افتادیم باورمون از خدا قطع نشه، شک نکنه. و این تو حالت معمولی الان که ما اینجا نشستیم ما باید ایمانمون رو تقویت بکنه. راش اینه، اگه تقویت نکردیم زندگی همیشه صاف نمیره جلو، گاهی به این مشکلاتی برخورد میکنه، افراد ایمانشون از دست میدن، سست میشن. لذا نکته چهارم اینه، خدایا عافیتی به من عطا بکن که این عافیت مرتب نامیه باشه، یعنی رشد بکنه. رشد مثل یه جوجه است که مرتب رشد میکنه بزرگ میشه. حیوان، انسان، عافیت هم اینطوریه. پنجم، عافیتن تولد و فی بدنی العافیه. خدایا یه عافیتی به من عطا بکن که تولید عافیت تو بدن من بکنه. اینم باز یه نکته زیباییست. بدن انسان شامل صدها جزئه، وقت عافیت اثر داره تو بخشای دیگه، چنانچه اگر بیماری باشه بیماری اثر میذاره تو بیماری اجزای دیگه. مثلا کسی که معدش مریضه، اینطور نیست که فقط معدش باقی بمونه تو بیماری، اثر میذاره تو روده، اونا هم کم کم بیمار میکنه. عکسش هم عافیته. معده سالم اثر میذاره در اینکه روده رو هم سالم میکنه، قلبم سالم میکنه. اینجا امام از خدا تقاضا میکنن خصوصیت پنجم عافیت این باشه که اثر بذاره روی بخشای دیگر بدن. این اگه عافیت جسمی باشه، عافیت روحی هم باز همینطوره. وقتی انسان یه بخش دینش رو تقویت کرد، اثر میذاره رو بخشای دیگه. و ششم میفرمان عافیت دنیا و آخره. خدایا عافیتی رو میخوام، هم عافیت دنیایی هم آخرتی. غربی ها فرهنگ اینا رو ندارن. نخبه های غربی ها، اونایی که دانشمندن، اگه جملاتشون رو نگاه بکنید هیچ وقت حرف از آخرت توش نیست. اون دانشمندانشون اون وقت که حرفای خیلی توصیه برانگیز میخوان به افراد بدن، همش امور دنیایی است. قرآن میگه که، تعبیر قرآن اینه، میگه این اقصا یعنی نهایت علم آنها اینه. این تعبیر قرآن، نهایت علمشون امور دنیایی است. همین دنیاشون فقط میفهمن. من دیدم گاهی تو همین سررسیدا، گاهی نظرات دانشمندان غیر مسلمان رو به عنوان اینکه مثلا یه جمله استثنایی گفته این رو بیان میکنه. اتفاقا سطح این جملات خیلی پایینه. ما که نگاه میکنیم، مقایسه میکنیم بالاخره با تعبیراتی که دانشمندان ما دارن، دو تا تفاوت عمده هست. یکی این که نظرات دانشمندان ما تو ارتباط با خداست، اونا هیچ وقت توصیه خدا رو نمی کن. و دوم آخرت. الان اینجا بینید عبارت خیلی ساده هست، اما تمام دنیای غرب رو به چالش می کشه که اونا عافیت هایی که دنبالشن عافیت رو محدود به دنیا می کنن. بصر دارن، بصیرت ندارن. این چشمشون ظاهر رو میبینه، دنیا رو میبینه، آخرت رو که نمیبینن منکرن. بعضشون هم که معتقدن اعتقاد ظاهری دارن، اما اعتقادی که بترسن از گناه و ظلم و آمریکا دست از جنایتش برداره، نه، در این حد نیست. لذا تاش اعتقاد به قیامت ندارن اصلا اینها. اگرم بگن اعتقاد داریم دروغ میگن و مردمشن اون اعتقاد جزم رو ندارن. خب بخش بعدی از همین دعای 23 9 تا تقاضا رو امام از خدا میکنه. این 9 تا تقاضا باز 9 چیزیست که حول محور عافیته. یعنی اگه کسی بخواد عافیتش همه‌گیر باشه، فراگیر باشه، عافیت از یه جهت نباشه، در واقع باید 9 تا چیز رو تقاضا بکنه. یکی صحته، دوم امنیته، سوم سلامته، چهارم بصیرته، پنجم عمل شدن کارها، رد شدن کارهاست، ششم خشیت، هفتم ترس از گناه و تخلف، و هشتم قوی بودن تو بندگی خدا، نهم ترک گناه. یعنی مجموعه اینا میشد عافیت. خیلی عبارت‌های زیبایی است، حقیقتاً بی‌نظیر هست این جملات، که کسی بخواد مجموعه عافیت رو در نظر بگیره، این 9 تا شاخص رو باید برای خودش در نظر بگیره. از خدا تقاضا میکنن، عرض میکنن ومنن علیه به صحه. خدایا منت بگذار بر من به صحت. صحت پایداری حالت طبیعی هر موجودی رو میگه. هر موجودی یه ویژگی هایی داره، اگر اون ویژگی هاش که در خلقتش گذاشته شده موجود باشه، نتیجهش دوام هست، پایداریه. پایداری این حالت طبیعی رو بهش میگن صحت. البته ما میگیم اثر صحت، تعریف یه مقدار دقیق نیست. اثر صحت پایداری حالت طبیعی هر چیزیست. حالا تو خود بدن انسان صحت چشم با صحت گوش با هم فرق میکنه، با صحت زبان فرق میکنه، چون اینا کاربردش فرق میکنه. لذا میگیم حالت طبیعی، حالت خلقت تو موجودی که در نظر بگیرید اگر وجود داشته باشه، اونا میگیم صحت. اثر این صحت پایداری و دوامه. این اولین تقاضایی است که اینجا امام از خدا میخوان. میگن خدایا منت بر من بگذار به صحت. دوم امنیت، منت بگذار بر ما به امنیت. امنیت چیه؟ یه ناگواری هایی وجود داره که اینا میاد آرامش ما رو به هم میزنه. فقدان ناگواری ها رو بهش میگن امنیت. منطقه امنیت نصفش اینه که ناگواری ها نباشد. نصف دومش هم عدم احتمال ناگواری هاست در آینده. اینم نصف دیگرشه. یعنی گاهی ممکنه من الان هیچ ناگواری ندارم، اما یه خبری به من رسیده، 50% احتمال میدم که یه مشکلی فردا برام پیش بیاد. یه پیغامی اومده رو گوشی من، یا یک احضاریه اومده در مغازه من، در خانه من. همین چی میشه؟ امنیت منو به هم میزنه، یعنی آرامش من به هم خورد. 100% هم نیست، در حد احتماله. لذا میگیم امنیت مرکب از دو چیزه: فقدان ناگواری ها جزمن قطعن، و نبود احتمال ناگواری در آینده. جمع بین این دو میشه آرامش فعلی، میشه سکون قلب، میشه عدم اضطراب، عدم وحشت، نگرانی نداشتن. حالا این تعبیرهای گوناگون رو عرض کردم. شخص میشد آرام. تو زندگی دیدید چیزایی که آرامش انسان رو به هم میزنه؟ گاهی یه اختلاف زن و شوهر آرامش رو به هم میزنه، گاهی یه اختلاف بین دوتا شریکه، اون یه ادعا میکنه اون یه ادعای دیگه میکنه، گاهی دوتا همسایه یه شکایت از هم دیگه میکنه، و همینطور مسئولین گاهی تو مسئولیتشون یه عملی رو انجام میدن که خلاف هست، کار خلاف میکنه، خب همتون ناآرامه. اون وقت که انسان مسیر صحیح رو بره جلو آرامش داره. لذا اینجا توصیه میکنم همیشه مسیر خدا رو طی بکنید. تو مسیر صحیح و خدا همه چیز توشه، هم دنیا هم آخرت. سوم فرمودن و سلامت فی دینی و بدنی. سومین چیز عافیت جسمی است، همون سلامت جسمی. و سلامتی یعنی دور بودن از آفات. این غیر صحت است. صحت واجد شرایط بودنه، سلامتی یعنی نداشتن عیوب، نداشتن نقص. گاهی خودرو شرایط راه رفتن رو داره، میگیم صحیحه، اما کنارش یه عیوبی هم داره، پس سالم هم نیست. راه میره اما سالم هم نیست. گاهی اصلا راه نمیره، پس صحیح نیست. لذا دو چیز میخواییم، هم میخواییم صحیح باشه که واجد راه رفتن باشه، حرکت بکنه، و هم تو ضمنش عیوب هم نداشته باشه. بدن انسان هم اینطوره، هم صحت رو و هم سلامتی رو. ما تو فارسی اینا رو زیاد دقت نمی کنیم، اما توی عبارت ها ببینید، امام تقاضای اولشون صحت بود، تقاضای دوم امنیت بود، و تقاضای سومشون سلامتی، و سلامتی هم در دین و هم بدن، یعنی هم فکر سالم داشته باشن هم بدن سالم. الان خیلی هستن بدن سالم دارن، اما چون ارتباط با این جلسه ها ندارن، با معارف دین ارتباط ندارن، فکرشون پر از اشکالاته. اینا من بارها گفتم باید خیلی دقت، آخرش باید پای معارف اهل بیت علیهم السلام انسان بنشینه تو فکر سالم داشته باشه. بهش میگیم جهان بینی، یعنی بینش او تو جهان بینش صحیح باشه. من اگه حالا بخوام مثال بزنم، خیلی مثال دارم که الان گاهی میبینم افراد تحصیل کرده ما اسمشو میاد عوض میکنه، میگم چرا عوض کردی؟ میگه من گرفتار بودم، گفتم اسم من سبب گرفتاری شده. ببینید این میشه بیماری در فکر، بیماری تو فکر دیده نمیشه، اما نزد یک عالم که برد بنشینه، عالم فوری توضیح میده براش. یعنی عقیده شما یک توهمه، یه تخیله، سرابه. فکر میکنه اسم اثر نکبت گذاشته تو زندگیت و اختلاف ایجاد کرده یا بیماری آورده، اما فکرت غلطه. از این چیزا ما خیلی داریم. تو جاده رفته تصادف کرده، بعد یه مدتی دیگه رانندگی نمیکنه. تو زندگی مثلا طلاق داده خانمشو، دیگه میگه من دیگه دومی رو دیگه نمیرم جلو. ولی خیلی ها رو داریم. این فکر غلطیست، این فکر رو باید اصلاح بکنه. کجا گفتن اون مشکلات زندگی اول سرایت کنه به زندگی دوم؟ ارتباطی با هم نداره. اما خب وقتی معارف دین در اختیار شخص نیست، هم توی یه توهماتی داره. و الان خیلی هستن یه بار تو زندگی به شکست خورده، دیگه ازدواج نمیکنه. و از این مشکلات خیلی داریم. من نمیخوام وارد مثال بشم، چون البته خوبم هست مثالا رو بزنیم، چون همین مثالا الان گرفتاره جامعه خود ماست. الان چقدر افراد هستن تو ولایت فقیه مشکل دارن. 40 سال از نظام گذشته، بنده خدا مثل که تازه به دنیا اومده، الان داره چشمشو میمالونه، هنو خبر نداره که دین او با ولایت فقیه صحیحه. اصلا قبول نداشته باشه، هیچی پذیرفته نیست ازش. اینا هنو باورش نمیه. و گاهی انسان مواجه میشه با کسانی که متدین هم ازه، اما تدین نداره دا. از نظر دین تدین این شخص رد میشه. امام زمان علیه السلام میفرماند مشرکه، اما خودش باورش نمیاد، میاد نمازم میخونه، ولایت فقیه قبول نداره، خبر نداره که مشرکه. این خب بره پیش یه عالم تا براش توضیح بده. و حالا هرچی این مثال بذاریم، تقید به ظواهر شر الان میرید خیلی ها ندارن، همین حجاب الان میرید خیلی از خواهران متاسفانه فرهنگشون فرهنگ سالمی نیست، تربیت نشدن. این کجا باید تربیت بشه؟ کجا بزرگ شده این؟ چرا رعایت حجاب نمی کنه؟ چرا ظلم می کنه به جامعه؟ جوانها رو چرا فریب میده؟ چرا خانواده ها رو متلاشی میکنه؟ خب بیاد به من بگه. نمیتونه جواب بده، جواب عقلش رو نمیتونه بده. وقت نهایت حرفی که اینا دارن چیه؟ میگه حجاب اجباری. دیگه عقلش بیش از این درک نداره. البته این او میگه عقل، من میگم نفس این. بل یرید الانسانو لیفجر امامه. تو سوره قیامت قرآن میگه انسان دوست داره جلوش همش گناه باشه، فجور باشه. میگه هیچی نگو، بذار من میخوام بد حجاب باشه، میخوام بی حجاب باشه. اما وقتی کنار یه عالم قرار میگیره، عالم میگه که بنده خدا حجاب قبل از که اجبار بیرونی باشه الزام درونیه، الزام عقلیه. عقلت میگه باید. شما جواب عقلت رو چی میدی؟ دیگه نمیتونه جواب بده. من با بعضی این غربیایی که اومده بودن به ما توهین میکردن راجع به حجاب و تحقیر میکردن و میگفتن که چرا آزادی ما رو میگیرید؟ ما میخوایم رو سری سرمون نباشه. حتی مرداشون میگفتن، برای خانماشون میگفت. یه گروه زیادی بودن از انگلستان. ببینید نهایت درکشون ببینید چیه. ذالک مبلغهم من العلم. قرآن میگه آخرین درجه درکش اینه که میگه زنان ما میخوان آزاد باشن. من ظرف 10 دقیقه الان برای شما 10 ثانیه، اما برای اونه 10 دقیقه توضیح دادم، چون نمیفهمن حرفای ما رو. بهش گفتم شما آزادی جسم داری میگی، ما دنبال آزادی فکریم. آزادی فکر وقتی است که پوشش داشته باشه، چه مرد و چه زن، وقتی پوشش باشه فکر آزاده، راحت به هم خدمت میکنه. اما وقتی پوشش من نامناسب باشه، پوشش زن هم نامناسب باشه، وقتی به هم میرسیم به جای خدمت خیانت میکنیم به هم دیگه. دنبال رابطه نامشروعی نه چی میگی؟ ما یه جامعه میخواییم آزادی فکر، راه چیه؟ پوشش. وقتی اینو گفتیم توضیح هم دادم، مثال زدم براشون، قدر توضیح دادم، 20-30 نفرم بودن، هم تو دهانشون باز مونده بود. اینایی بودن که چند روز تو ایران تحقیر کرده بودن ایرانی ها رو، این مترجمشون کلافه شده بود از دست اینا. به من میگفت بیا جواب اینا رو بده، خیلی دارن ما ایرانی ها رو تحقیر میکنن. ما میگن شما فرهنگتون پایینه. با این بیانی که من کردم وقت معلوم شد فرهنگ حجاب که تو ایران هست خیلی بالاتر از تو انگلستانه. گفتم حالا ببین فرهنگ ایران خیلی بالاتر از اونجاست. همشون هم ساکت بودن، اقرار نمی کردن دا. همین اقرار نکردنشون هم دلیل بر فرهنگ پایینه. آدمی که فرهنگ پایین داره حقا که می فهمه ایچی نمیگه، سکوت میکن. قرآن میگه سمون سم بکمون، هم لاله می فهمه دیگه، باید اقرار بکنه ایچی نمیگه. کرم هست، حقا نمیشنه. اما خب ما توضیحی که براشون دادیم، فیلمش هم اول اونا فیلم از ما گرفتن، گفتن میبریم تو انگلستان پخش میکنیم، گفتن برید پخش. اما وقتی به اینجا رسید و اینا دیگه بعید میدونن برن صحبت ما رو اونجا پخش بکنن. چهارم، ول بصیرت فی قلبی. خدایا یه بصیرت تو دل من عطا بکن، فقط با چشم ظاهر زندگی رو نبینم، نفوذ بکنه نگاه من باطن امور رو ببینم. دیدی تو جنگ اونایی که با ظاهر دشمن می جنگن شکست می خورن، اما اونایی که بصیرت دارن میگه پشوانه اینا رو با توپخونه بزنید، با پهباد بزنید. وقتی پشوانه اونا رو زدن این جلوی فرار میکنن. اینا که این جلو هستن با دلگرمی پشوانه وایستادن دارن جنگ میکنن. لذا دین اسلام به حاجی میگه وقتی رفتی تو سرزمین منا میخوای شیطان رمی بکنی، روز اول میگه برو رمی جمره عقبه بکن، روز عید قربان روز اولی که حاجی پاشم ز سرزمین منا میخواد برد با شیطان جنگ بکنه، سه تا شیطان از شیطان اول دوم اینا را سنگ بهش نمیزنه، میره شیطان سوم و سنگ جمره عقبه. این یه رمزه. وقتی مواجه شدید با عربستان، مواجه شدید با فلان کشور عربی آلت دست غرب، اینا زیاد نمیخواد اهمیتش بدید، اینا آلت دست اونا هستن، شما ریشه رو باید باش مقابله بکنید. وقتی یک کسی رو دیدید مثلا عصبانی شد، شما برو سر ریشه، این کاشف از یک غضب تو وجود اوست، اونو معالجه باید بکنی. اگه اونو معالجه نکردی فردا دوره عصبانیت هستن. یعنی تو بحثای اخلاقی هم همین، کسی که عجوله، عجولی، حالا مثلا نگاه میکنید تند راه میره، تند حرف میزنه، دارید باش حرف میزنید وسط حرفتون میپرد یه چیز، اصلا نمیتونه جلو خودشو بگیره. و شما اگه بخواید عمل او رو تعدیل بکنید موفق نیستید، ریشه رو باید حل بکنید. تو اخلاقیات اینطوریه، تو اعتقادات همینه. حالا مثلا کسی که نماز نمیخونه یا اهمیت نمیده، حالا شما میخواید تو ظاهر بگید وایسا نماز بخون، نه، ریشه و اعتقادش به خدا ضعیفه. شما باید بشین اول اعتقاد به خداشو تقویت بکن. این که رهبر معظم اینقدر رو بصیرت حرف میزنن، اینه تو معارف دین ما حضرت ابوالفضل علیه السلام نمونه تابلوی خوب بصیرت هم که باید روش خیلی حرف بزنیم. امام علیه السلام می فرمان عموی ما حضرت ابوالفضل علیه السلام نافذ البصیره بودن، بصیرتشون نفوذ داشت، همه چیه دنیا رو می دیدن، سطح نگر نبودن، عمق رو نگاه می کردن، ظاهر نگاه نبودن، آینده رو می دیدن، امور رو فقط به ظاهرش رفتار نمی کردن، باطن اشیا رو می دیدن. اینه که تو تصمیمات لحظه‌ای میبینید انسان بصیر درست تصمیم میگیره. اما نامه دادن به ایشون، یه لحظه میتونستن تصمیم بگیرن برن اون طرف، جانشون هم حفظ میکردن. اما انسان بصیر دارد آینده رو نگاه میکنه. الانش هم میتونه. دیدید بعضی تو کشور ما بصیرت ندارن، خلاصه نون رو به نرخ روز میخوریم، میگه من باید نم باد از کدوم بر میتابه. بعضی اینطوری هست، با همه افکار موافق با همه، میگه من با همه جوره. یک کسی میگفت خط من خط گربه است، تو همه خونه میره اما جز هیچ خونه هم نیست. این غلطه. این خط گربه یعنی چه؟ امیرالمومنین علیه السلام اگه اینطوری بودن؟ اینا رو باید دقت بکنیم. گاهی با با یه شوخی با یه چی افراد فریب میخورن. عزتی که الان هست، رهبر معظم مرتب میگن تو این گام دومشون توضیح دادن، مرزبندی با دشمن. مؤمن اینطوریه، منتها قبل از که مرزبندی بنده عقلشو دارد به کار میاندازه، یعنی عاقلانه، مدبرانه، نه منفعلانه و از هوای نفس و بخواد احساساتی باشه، نه اینا نیست، دلیل داره. نخست وزیر ژاپن اومد پیش رهبر معظم، دید چقدر زیبایی شد، هم احترام به خودش گذاشتن، گفتن من شک ندارم که شما قصدتون قصد خوبی است، میخواد اصلاح بکنید، میخواد خدمت، اما اون کسی که به پیغام داده رئیس جمهور آمریکا، اون نه، ما هیچ اعتمادی بهش نداریم. نمونه هاش توهین هایی که میکنه، دروغ هایی که میگه، تحریم هایی که داره. همین هفته قبلش ملت ایران رو تروریست معرفی کرد، فشارهای اقتصادی که به ایران وارد میکنه، این کجا دلسوز ما؟ کدوم عاقلیست که وقتی دشمن به او فشار میاره بعد بیا سر میز مذاکره بنشینه؟ فکر مونید آمریکا منتظر شنیدن حرفای ماست؟ نشسته بگید هر چی گفتید من چشم؟ اینطوری که نیست. آدم زورگو و قلدر رو نمیشه، باید از زورگویش بیاد پایین. حضرت امام میفرمودن آمریکا باید آدم بشه، اونم محاله. اگه آدم میشد با آدم میشینیم مذاکره میکنیم، حرف میزنیم، اما تو شرایط برابر، نه اینکه فشار بگذارن. زمان طاغوت این آذربایجان چرا از کشور ما جدا شده؟ یعنی خیلی سادش این بود، اون وقت ولی فقیه بالا سر کشور نبود، هیچ حمله میکردن، اومدن تا نزدیکای تهران تا زنجان و قزوین اومدن گرفتن، بعد گفتن اگه میخواد عقب نشینی بکنیم آذربایجان باید کشور جدایی باشه. آدمای بیدینی که بالا سر کشور ما بودن، ولی فقیه بالا سر کار نبود. حالا شما برید تو تبریز، میرید جاده های اونجا میرید نگاه میکنید، رود ارس، واقعا انسان قصه میخوره. این همه اون ورش آذربایجان، کشور آذربایجان، اینا جزء ایران بوده. تو حالت زورگویی این کار را کرده. بحرین همینطور، بحرین سال 47، یعنی 10 سال قبل از پیروز انقلاب جدا کردن از ایران. هر دفعه یه زوری میذاشتن بالا سر کشور، بعد میگفتن بیاد مذاکره. اما الان کور خوندن، ولی یه فقیه بالا سر کار، اون بصیرتی که دارن اینه. ما هم باید هوشیار باشیم، هم افتخار بکنیم و هم دقت بکنیم، حمایت بکنیم. و نفاذ فی امری، پنجم، نفاذ رد شدن، گذره. خدایا میخوام کارهام به بنبست نخوره، متوقف نشه، رد بشه. این پنجم، که عافیت یکی از معیاراش اینه، شاخص عافیت یکیش اینه که شما دنبال کار که میرید گره نخوره، کار باز بشه بره جلو به نتیجه برس. این تعبیر امام اینه، و نفاذ فی امری. ششم، و الخشیت لک. هفتم، و الخوف منک. خشیت و خوف هر دو، شما تو فارسی میگیم ترس، اما اینا با هم فرق میکنه. یا ترس از عظمت یک کسیست، از بس بزرگه و من کوچکم ازش ترس دارم، اینا میگن خشیت. یه وقت کاری به بزرگی اون ندارم، یه دستوراتی به من داده، من تخلف کردم، ممکنه منو الان مجازاتم بکنه. اینا میگن خوف. در مورد خداوند هر دوشه، آدمی که عافیت داره هم باید خشیت از خدا داشته باشه، هم خوف از گناهان خودش داشته باشه. لذا تو خشیت ترسیست که توأم با تعظیم خداست، یعنی چون بزرگه است ازش میترس، چون همه کمالات رو داره، من هیچی ندارم، من کوچکم و او خیلی بزرگه. این میشد خشیت. اما در خوف تعظیم خدا نیست، بلکه ترس از تخلف خودمه. هشتم، والقوت علی ما امرتنی به من طاعتک. خدا یه نیروی میخوام همه واجبات مستحبات رو انجام بده، روزه های واجب، روزه های مستحب، نمازهای واجب، نمازهای مستحب، انفاق واجب، انفاقهای مستحب، بتونم خدمت حتی به دیگران، بدنم قوی باشه، به همه بتونم خدمت بکنم. و نهم، ترک گناه و اجتناب لما نهیتنی عنه من معصیتک. خدای قوتی داشته باشم حائل بشه بین من و گناه، نگم نمیتونم و نمیتونم گناه رو ترک بکنم و چیکار بکنم و چشمم رو نمیتونم مراقبت بکنم و زبونم رو نمیتونم جلوشو بگیرم و عصبانیتم و شهوتم و یعنی آدمی که اراده قوی داشته باشه همه اینا رو دقت میکنه و گناه رو ترک میکنه. خب این نکات ویژه‌ای بود که ما در اینجا داشتیم. من دو سه نکته هم راجع به عافیت مثل جلسه قبل عرض بکنم. اولا عافیت نعمتی است که وقتی انسان داره فراموشش میکنه، وقتی ندارد متذکرش میشه. مثال میزنن عافیت رو به آب برای ماهی، میگن ماهی تا تو آب توجه ندارد آب رو، اصلا نمیشناسه آب رو، وقتی ازش بگیرن تازه متوجه میشه. ما تو ایران اسلامی اینطوری هستیم، قدر عافیت رو نداریم، تو آبیم. اون وقت اون نخبه بزرگ ژاپن، او گفت ما حسرت میخوریم بر ملت ایران که یه چنین رهبری بالا سرشونه، ما حسرت میخوریم که نداریم این رو، چون کشور خود ژاپن رو میبینن که تسلیم محض آمریکاست، برده آمریکاست، کار نمیتونن بکنن، تمام امکاناتشون آمریکایی‌ها توش نفوذ دارن، اجازه ندارن ارتششون رو مستقل بکنن، ندارن، امکانات نظامشون همه وابسته به آمریکاست. و اون نخبه‌هاشو اینا رو میفهمن، میگن عجب کشور پستی ما داریم، نمیتونیم خودمون مستقلن تصمیم بگیریم. و میگه این عزتی که رهبر ایران داره پیامیست برای ملت ژاپن. ببینید با کنایه میگه دار، چون ممکنه دستگیرش بکنن. بیش از 100 میلیون جمعیت اونجا، اما یه عاقل بالا سرشون نیست که اینها رو عزیزشون بکنه. ما چون پیرو امام حسین علیه السلامیم، یا یادمون نره هرچی عزت داریم از اهل بیت داریم، از حیات من نزله داریم، از لبیک یا حسین و اربعین داریم، از امام زمانمون داریم، از قرآنمون داریم. ولی یه فقیه هم چون پیرو اونهاست از قرآن داره یاد میگیره، به ما یاد میده، همش اینه. امام صادق علیه السلام فرمودن العافیت و نعمت خفیه، یه نعمت مخفیه، اذا وجدت نسیت، وقتی باشه فراموش میشه، و اذا عدمت ذکرت، وقتی نباشه تازه افراد یادشون میاد که عافیت نداره. نکته بعدی هم اینه که هیچ وقت به عافیتمون اعتماد 100% نکنیم، چون قفلت میاره، قفلت سرزیر آب رفتنه. رانندهی که اعتماد کرد به رانندگی خودش اتوان همون لحظه تصادف میکنه. اما اگه گفت نه من باید مواظب باشم، هر کی باش حرف میزنه، تلفن میزنه، میگه نه کسی ما حرف نزن، من میخوام رانندگی بکنم، این تصادف نمیکنه. خانم اگه گفت من حواسم جمعه، قضا نمیسوزه، اتوان همون لحظه فراموش میکنه. ما باید همیشه مواظب خودمون باشیم، یک تکبر ما رو نگیره. غافل شدیم امنیتمون از بین میره، غافل شدیم سلامتی بدن از بین میره، باید مرتب متذکر باشیم. اینم امیرالمومنین علیه السلام میفرمان تو نهج البلاغه است، لا ینبغی للعبد ان یثق بخصلتین، شایست نیست انسان به دو چیز اعتماد داشته باشه، یکی العافیه، دوم والغنا. غنا یعنی ثروت. بعد حضرت فرمودن همون لحظه ای که این آقا سالمه، یه مرتبه ببینید لحظه بعدش مریضه، همون زمانی که ثروت داره یه مرتبه ببینید ورق برگشت، یه شکستی میخوره یه مرتبه بهش میگیم ورشکست شده فلانه. و اما بالاترین نعمت عافیت که شب قدر از خدا میخواییم. عافیت هم گفتم فقط جسم نیست، عافیت دین هم هست که 14 معصوم علیه السلام دارن، باید مثل اونها باشید. وقت بالاترین نعمت عافیت، بالاترین عافیت چیه؟ تو عافیت ها ده ها و صد ها چیز ما داریم که همش عافیته. امام باقر علیه السلام می فرمان بالاترین عافیت توفیقه. توفیق دنده ها رو تو هم انداختنه که به نتیجه برسه. گاهی دیدید شما یه کاری می خواد انجام میدید، ده تا کار رو پیشبینی میکنید، یا یازدهمش رو حواستون نیست، به نتیجه نمیرسه. توفیق اینه، وفق دادن، عوامل متعدد رو بذارید کنار هم تا به معلول برسید. فرمودن لا نعمت کل عافیه ولا عافیت کل مساعدت توفیق. و آخرین عرضم هم اینه، عافیت ها همش رو به فناء جز عافیت دین. اینم توجه بکنید، تمام عافیت ها چون تو دنیاست، دنیا کلش داره فانی میشه، وقت میخواد عافیت من باشه. پس بدانیم عافیت ها تمام رو به فناء، تصمیم بگیریم، اما اون عافیتی که باقی میمونه عافیت دینه. کل شیء فان، استثناش اینه، و یبقا وجه ربک، وجه الله که امام زمان هستن، اون میشه ولایت. یعنی اگه ولایت رو داشتید اون باقی میمونه براتون، اون تو قیامت هم از دست امام زمان سر حوض کوثر آب میخورید. تو دعای ندبه میگید به کأسهی و به یدهی، با کاسهی که امام زمان دستشونه و به دست حضرت که آب میکنن، آب بنوشیم، ریان رویان هنیان سائقا، یک سیرابی کامل، لا ظما بعده، دیگه بعدش هیچ تشنه نمیشه. ببینید این عافیتیست که میگم باقی میمونه. اینه تو بهش وقتی که بهشتیا میرن خطاب میشه که من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، یعنی خطاب از خدایی است که زنده است و هیچ وقت نمیمیره به سوی بهشتیانی که اونا هم همیشه زندند و هیچ وقت نمیمیرن. این شد عافیت دائمی. پس آقایان و خواهران، اگه میخواید عافیت دائمی داشته باشید، عافیت دینی، کل عافیت الا بلاء، این عافیت های زندگی رو تمام امیرالمومنین علیه السلام میفرمان منجر به گرفتاری و فنائه، به جز عافیت دینی که عرض کردم. انشاءالله عافیت دینی و دنیایی رو برای خودمون کسب بکنیم، دوتاش با هم که بیاد زندگی لذت بخشه. مثلا زندگی شیرین اینه، اگه عافیت جسمی داشته باشیم عافیت دین نباشه، زندگی تلخه. بدن سالمه اما خدا رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، ولایت فقیه قبول نداره، نمیدونم نماز نمیخونه، انقلاب رو قبول نداره. ببینید اینا زندگی شادی نداره. عکسش، اگه کسی عافیت دینی داشته باشه اما بدنش مریض باشه، اینم لذت نمیبره. اگه کسی میخواد زندگی شادی داشته باشه هم باید خدا را داشته باشه، وصل به خدا باشه، هم عافیت جسمی. بالعافیت توجد و لذت الحیات، با این عافیت است که لذت زندگی یافت می شود. خداوند انشاءالله همه تون رو اونم دائما مشمول عافیت خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.